بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نعم، لا يرد ما ذكرناه. گفتیم بر جواب دوم مرحوم آخوند از دلیل اخباری می شود خدشه کرد که ظهوری باقی نمونده است تا شما بگویید اطراف علم اجمالی چون محدود است، اگر فحص کنیم از مخصص و مقید به مقدار معلوم به علم اجمالی، ما مخصص و مقید پیدا می کنیم. خب وقتی که برای اطراف علم اجمالی به خاطر همون علم اجمالی ظهوری باقی نمونده باشد، شما فحصت چی می کنید؟ در باب عام و خاص، فحص از خاص، فحص از حجت اقواس، یعنی باید عام حجیت ثابت باشد و ما فحص می کنیم از حجت اقوا که خاص هست. در ما نحن فی عام ما که ظاهر قرآن هست، ظهورش ساقط شده، شده مجمل، و مجمل که حجت نیست. پس شما از چه فحص میکنید؟ این خلاصه اشکال. امروز میگیم این اشکال طبق جواب مرحوم شیخ وارد نیست، یعنی بر جواب مرحوم شیخ وارد نیست، چون مرحوم شیخ از دلیل اخباری دو جواب دادن و جواب دوم این شد که و ثانیاً ان هذا لا یوجب السقوط و انما یوجب الفحص اما یوجب مخالفت از ظاهر. اخباری فرمود که علم اجمالی به تخصیص بعضی از ظواهر آیات و تغییرشون باعث می شود سقوط ظهور را. شیخ میگه ثانیاً، این حرف ما قبول نداریم، علم اجمالی هست، اما این علم اجمالی موجب سقوط ظهور نمی شود، بلکه باعث می شود که فحص از مخالف بکنیم. به مرتبه همین عبارت و ثانیاً ان هذا، یعنی علم اجمالی شما به این که ظواهر قرآن بعضاً تخصیص خوردن، این علم اجمالی لا یوجب سقوط ظهور را، که ظواهر ظهورشون از بین برود و بشن مجمل، نه ظهور باقیه. پس اثر علم اجمالی چیست؟ و انما یوجب فحص از مخالف با ظهور را. ظواهر قرآن ظهورشون به حال خودشون باقی است، نهایت علم اجمالی ما باعث میشه که فحص از مخالف بکنیم. خب اشکال ما برای هر وارد نیست، چون ظاهر به عام ظهورش باقیه، پس حجت است. ما در اطراف علم اجمالی فحص میکنیم از حجت اقوا در واقع. پس اون اشکالی که بر جواب دوم مرحوم آخوند وارد شد بر این جواب مرحوم شیخ وارد نیست. الا ان یقال که این اشکان بر جواب مرحوم آخون زمانی وارد است که مرحوم آخون دو جواب داده باشند از این علم اجمالی اخباری، یک جواب که جواب اول هست، اینه که علم اجمالی منحل شده، یک جواب هم که میگیم جواب دوم اینه که منحل نشده ولی اطرافش محدوده، که اگر ما فحص کنیم پیدا میکنیم مخصصا مقیدها را. اینم جواب دوم بود. اشکال ما برای جواب دوم بود. الا ان یقال، میگه این دوتا جواب نیست، یک جوابه. به این معنا که مرحوم آخوند از این دلیل اخباری یک جواب میدن و اون این که علم اجمالی منحل شده. اول فرمودن علم اجمالی منحل شده، تتمش همینه که چرا منحل شده؟ چون اطرافش محدود و معینه. در همین اطراف که ما فحص بکنیم در علم اجمالی مزبین خواهد رفت. پس دو جواب نیست، یک جوابه و اون که علم اجمالی منحل شده. خب وقت منحل شد دیگه اون اشکال ما وارد نیست. اشکال این بود که شما فحص از مخصص میکنید و حال این که علم اجمالی اخباری ظهورات از بین برده، ظهوری در کار نیست، پس شما فحص از چی میکنید؟ ولی وقت گفتیم علم اجمالی اصلا منحل، علم اجمالی در کار نیست و این فحص از مخصص تتمه همین انحلال علم اجمالی است. پس نتیجه این شد که در فرمایش مرحوم آخون اون خدشه که ما کردیم دیگه وارد نیست. اون وقت میشه جواب مرحوم آخون اگر دو حرفشون یک جواب باشد میشه شبیه به جواب مرحوم آی خویی که قبلا بیان کردیم، کیشون قائلن که علم اجمالی درست اگر باشد، این فرمایش اخباری ممکنه درست باشه ولی علم اجمالی منحل شده. و وقت علم اجمالی منحل شد دیگه اثری براش نیست. وقت اثری نبود وجودش کلم یکون میشه، پس به ظواهر قرآن عمل میکنه. ببینیم دلیل اخبار این بود که درست ما ظواهر در قرآن داریم، نمیشه انکار کنیم، صدها آیه ظاهر در قرآن داریم، کلیات که ظهور در عموم و اطلاق دارن، بعد با روایات تخصیص و تقیید شدن. نهاد ما علم اجمالی داریم که یقیناً بعضی از این ظواهر به توسط روایات تقیید شدن یا تخصیص خوردن، این دلیل اخباری. و بعد اضافه کرد که این علم اجمالی ما باعث میشه که ظهور این آیات از بین برود. ما دست روی هر ظاهری که بگذاریم میگه احل الله البی، این به یک عنوان کلیست یا مطلقه. خب احتمال میمکنه تقیید شده باشه، چون این احتمال هست پس نمیشه بی ظاهر اول. این دلیل اخباری بود. اون وقت مرحوم شیخ جواب داد، جوابش این بود که درست ما علم اجمالی رو قبول داریم، خیلی از این ظواهر تخصیص خوردن، تقلید شدن، اما اینی که شما گفتید علم اجمالی این ظهور رو از بین میبرد، نه به ظهور کاری نداره، ظهور این آیات به حال خودش باقیه، نهایت اثر علم اجمالی اینه که بر ما واجب میکند فحص از مخالف را. میگه برو دنبال مخصص و مقید بچر. این اثر علم اجمالی اینه. این جواب مرحوم شیخ بود. مرحوم آخوند به جواب داد از این دلیل. فرمود علم اجمالی که شما فرمودین درست اگر باشد، اون علم اجمالی ظهور آیات را از بین میبرد. جواب اولیشون این بود که علم اجمالی نیست، منحل شده است. خدا بیامرزه رفت دنبال کارش. خب علم اجمالی نیست که شما بگین این ظهور را از بین میبرد، منحل شد. این جواب اولشون بود. جواب دوم این که نه، علم اجمالی منحل نشده هست، اما اطرافشون محدود هست. اون وقت در همین اطراف که ما فحص بکنیم، با فحص علایات اون معلوم به علم اجمالی پیدا میکنیم. وقت پیدا کردیم نسبت به سایر موارد بر طبق ظهور عمل میکنیم. این جواب دوم بود. وقت اشکال ما این شد برای جواب دوم که شما کنین علم اجمالی هست، نهاد اطرافش محدوده، ما فحص از مخصص میکنیم. خب دلیل اخباری میگه این علم اجمالی این ظهور زوار از بین برد، پس این امومات قرآن دیگه حجت نیستن. شما فحص از چی میکنید؟ در اون این قاد جلد اول گفتی که در باب تخصیص، ما فحص از حجت اقوا میکنیم. یعنی باید اون عام ما حجت باشد، دنبال خاصی بگردیم حجتش از او اقواست. و دلیل علم اجمالی اینه که علم اخباری میگه علم اجمالی ما حجت ایزور از بین میبرد، یعنی ایزور دیگه حجت نیست. وقت حجت نبود فحص از چی میکنید؟ شما میخواین فحص از حجت اقوا بکنید، و حالی که در اینجا حجتی نید تا شما فحص از حجت اقوا بکنید. معلوم شد؟ اون وقت میگیم که اگر دو جواب مرحوم آخون یکی باشه دیگه این اشکال وارد نیست. یعنی مرحوم آخون میگه که شما که من علم اجمالی دارین، نخیر علم اجمالی منحل شده، خدا بیامرزش علم اجمالی بود ولی با فحص از اطراف منحل شد. وقت منحل شد پس این علم اجمالی دیگه که علم یکون میشه. وقتی که علم یکون شد، ظواهر آیات بر همون ظهور خودش باقیه، پس مشان حجت. حجت کشن اگر فحص از دلیل کردیم دیگه فحص از به اصطلاح حجت در برابر لا حجت نیست. معلوم شده نه؟ بازم معلوم نشد. این کتاب نکاح حواس ما رو فرض کرده، یا باید معلوم بشه باید کرده.
امر مشتبه هست، ما هنوز ما حل نشد. بالاخره اگه امر مشتبه هست الان چجوری باز از مشتبه بودن خارج شد؟
نه نشد. ببینید گفتیم به توسط علم اجمالی، مرحوم شیخ فرمود با این علم اجمالی که اخبار اخبار مدعیه، ظهور این آیات از بین می رود. پس این آیات دیگه ظهوری ندارن. مرحوم آخون فرمود به توسط این علم اجمالی ظهور آیات از بین می رود و این آیات داخل در متشابهات می شود. پس میشن متشابه عرضی، یعنی ذاتاً از متشابهات نیستن، اما به توسط این علم اجمالی میشن از متشابهات. یعنی این علم اجمالی ما این آیات ظواهر را که ذاتاً متشابه نیستن داخل در متشابه می کند. جوابشون اینه که این علم اجمالی منحل نیست، اگر باشه داخل در متشابه میکنه، ولی علم اجمالی منحل شده اصلا نیست. وقتی که نیست پس ظواهر ما بر همون ظهور خودشون باقیه، داخل در متشابه هم نخواهند شد. این هم جوابش. معلوم شد؟ صلوات بفرستید دارم؟ خیر. در هر صورت و وقت نظیر جواب مرحوم های خویی میشه که فرمینن علم اجمالی منحل شده. وقت منحل شد دیگه چیزی نیست که شما بگید که ظواهر را از بین میبرد یا داخل در متشابهات میکنه. علم اجمالی نیست. در هر صورت مختار ما هم این شد که این وجه سوم اخباری که میگوید علم اجمالی داریم بین که این ظواهر تخصیص خورده، پس نمیشه به این ظواهر عمل کرد چون نه جد متشابهات میشه. معلوم شد که نه، این دلیل ناتمامه. چرا ناتمامه؟ اولا به خاطر اون چه رسائل فرمود در جواب دوم، که الانم گفتیم
فرمود علم اجمالی باعث نمی شود که ظهور آیات از بین برود، نه ظهورشون به حال خودشون باقیه. نهایت علم اجمالی اثرش اینه که بگه باید فحص کنی از مخصص و مقید، برو دنبال مخصص، تا فحص نکردی نه اصول عملیه باید جاری کنی نه اصول لفظیه کمون اثرات و ظهوره مرحوم شیخ. پس بنابراین میگیم دلیل اخباری درست نیست، به خاطر این که این علم اجمالی کهشون ادعا کرد و فرمودن ظهور آیات از بین میبرد، شیخ فرمود نه، علم اجمالی ظهور را از بین نمیبرد، ظهور به حال خودشون محفوظه. نهایت علم اجمالی ما رو وادار میکنه که فحص از مخصص بکنیم. اولا به خاطر این جواب مرحوم شیخ این دلیل اخباری ناتمامه، و ثانیان به خاطر اینکه علم اجمالی ما منحل شده، کمون که صاحب کفایه فرمودن، بنابراین که دو جواب کفایه یکی باشه، نتیجه این شد که علم اجمالی منحل شده، و همچنین آقای خویی هم فرمودن علم اجمالی منحل شده. پس این جواب اخباری درست نیست. یک، به حکم اون که شیخ فرمود علم اجمالی هست اما ظهور از بین نبرده، ما به ظهور عمل میکنیم. دو، به خاطر اینکه مرحوم آخوند و آقای خویی فرمودن که علم اجمالی نیست، منحل شد. وقتی منحل شد پس به این ظواهر عمل خواهیم کرد، کما اینکه جواب دوم اخباری هم قبلا گفتیم ناتمامه. خب، و اما وجه رابع، تهادا نسبت به انکار صغرا، به اصطلاح سه وجه بر اخباری بیان شد که ایشون میگن قرآن ظهوری ندارد، که وجه صغرش هم این علم اجمالی بود. آخرین وجهی که با اون وجه انکار میکند اخباری صغرا را و میگوید آیات قرآن ظهوری ندارد، که میگیم وجه رابع، مسئله تحریف قرآنه. به این معنا که ما علم اجمالی داریم به این که تحریف در آیات قرآن واقع شده، و این علم اجمالی به تحریف باعث میشه که ظهور آیات از بین برود. دلیل سومشون که الان تمام شد این بود که علم اجمالی داریم که این ظهورها تخصیص خورده، و این علم اجمالی باعث می شود که این ظهورات از بین برود، بشن متشابهات. دلیل چهارم اینه که علم اجمالی داریم که این ظهورات که آیات قرآن تحریف شده، و این تحریف باعث می شود که ظهورات هم از بین برود. ما به هر آیه که ظاهر در یک معنایی هست خواستیم عمل کنیم، احتمال میدیم که یک کلمه اینجا بوده که تحریف شده، که اگر او بود این ظهور نبود، حالا که او نیست این ظهور پیدا شده، این احتمالش که هست. پس این علم اجمالی به وجود تحریف در آیات قرآن میشه رافع ظهور آیات. این دلیل اخباری. خب، حالا درباره این دلیل ما در دو مقام بحث میکنیم. تارتاً بحث صغروی است و اخرى کبروی. صغروی به این معنا که آیا در آیات قرآن تحریف واقع شده یا واقع نشده، که بحث مهمی هم است. کبروی این که بر فرض این که تحریف واقع شده، آیا این تحریف مانع عمل به ظواهر آیات قرآن هست یا نیست؟ اخباری میگه هست. آیا حرفش درست نیست؟ پس اولا بحث ما از اصل تحریفه، تحریف هست یا نیست. ثانیاً بحث از این آیا این تحریف مانع عمل به ظواهر قرآن هست یا نیست. حالا قبل از بیان اون صغرا، حتی یک مقدمه به اون مقدمه، این که عرض کنم که تحریف در لغت و همچنین تفسیر کرد میاد. دو سه جور معنا شده. لسان العرب که یک کتاب لغوی هست، در همین ماده تحریم، اون کتاب مجلد سوم صفحه 129 که 14-15 جلد هست، در ماده تحریف لسان العرب چنین میگوید: و تحریف فی القرآن و الکلمه، تغییر الحرف عن معناه و الکلمه عن معناها تا به آخر، که تحریف عبارت است از تغییر در معنای لفظ، کاری به لفظ نداریم، معناش تغییر میدیم، یعنی اون معنایی که ظاهر آیه هست، نه از این آیه معنای آخری که ظاهر نیست اراده بکنیم، میشه تحریف. دو، مجمع البحرین جلد پنجم صفحه 37 ایشون می‌فرماید که تحریف الکلام تغییره عن مواضعه، در صفحه قبل می‌فرماید و حرف و کل شیئن طرفه و شفیره و حده. تحریف به معنای تغییر دادن این کلام است از اون موضعی که دارد، و خود حرف که تحریف از اون ماده میاد به معنای اون طرف و حد شیء است. یعنی تحریف هم باید به گونه‌ای باشد که این تغییری که ما دادیم به یک معنای تغییر بکند که تقریبا نزدیک به اون معنای اصلیش باشه، حد و طرف اون معنا باشه، نه اینکه کلمه قالی ما تعریف کنیم، حدش اراده کنیم آب خوردن را مثلا. این معنا آب اصلا حد قالی نیست اصلا. خب کلمه قالی تعریف بشه به یک موکد، خب هر دو فرش میشه یک چیزی. اما کلمه قالی تعریف کنیم میگیم منظور از قالی آب خوردن. این تعریف معنا میده. تعریف از ماده حرفه، حرفم به معنای حد شی و طرف شی. پس باید اون معنایی که ما کلمه تعریف میکنیم شبیه و حد خودمون معنای اصلی باشه. سه، فرهنگ معین جلد اول صفحه 1037 تحریف اینجور معنا میکند. تحریف چند جور معنا؟ یک، گردانیدن، کج کردن. فارسی فرهنگ نمونیم. تحریف یعنی کج کردن این لفظ و این کلمه. معنای دوم، تبدیل و تغییر دادن کلام را از وضع و طرز و حالت اصلی. اون حالات اصلی کلام دارد، ما با کم و زیاد بعضی حرفا تغییرش بدیم. سه، بعضی از حروف یک کلمه را عوض کردن، به جای مثلا این ما قین معنا بکنیم، فرض قین بگذاریم و به جای با تا بگذاریم، این حروف را عوض کنیم. به این سه معنایشون تعریف نمیگیرن: کج کردن، تبدیل معنا به یک معنای آخر، و تغییر بعضی از حروف، جمع هم میشه تحریفات. خب این که لغت، المنار جلد ششم صفحه 283 میفرماید تحریف یصدق به دو معنا، یک به تحریف الالفاظ، به تقدم و تأخر و الحذف و زیاده. ببینیم تحریف که یک کلمه حرفاش با تقدیم و تأخیر، اون وقت اگر اقدام کردیم میشه تصرف کنیم میشه تحریف، یا حرفی رو زیاد کردیم یا کم کردیم میشه تحریف. دو، یصدق تحریف به تحریف المعانی، کار به لفظ نداریم، کار به معنا داریم، معنا تغییر میدیم. به تحریف المعانی، به حمل الالفاظ على غیر ما وضعت له، اگر لفظ ما حمل کردیم بر غیر اون موضوع اون لهش، یعنی بر غیر اون معنای ظاهر، این میشه تحریف. پس تحریف هم تغییر در لفظ، هم تغییر در معنا، در واقع به دو معنا. مجمع البیان جلد اول صفحه 173 می فرمان لتحریف معنیان. تحریف دو معنا داره، اولهما سوء التأویل، ثانیهما التغییر و تبدیل. تقریبا نظیر همون حرف المناره، که یعنی تعریف هم ممکنه به تغییر در معنا بشه که سوء تعویل بشه، معنای لفظ یک جور بد تعویل کنی، هم تغییر در لفظ بشه. اینم این دو تفسیر بزرگ. حالا مستفاد از اون چه ذکر شد اینه که تحریف یا در معنای کلمه هست، به اینجور که ما کلمه رو حمل کنیم بر معنای غیر موضوع لهش، یا بر معنایی که ظاهر نیست. البته باید اون معنا نزدیک معنای موضوع له باشه و حد و طرف معنای موضوع له باشه، حمل کنه بر یک معنایی که کمی شبیه به اون معنای اصلی باشه. و در قرآن استعمال نشده تعریف مگر در همین معنا، کامون که بعضی گفتن، بعضی فرمودن تحریف که در قرآن هست به همین معناست، یعنی تغییر دادن معنای قرآن را به یک معنایی که نزدیک به معنای قرآن به. این که تحریف در قرآن به همین تغییر در معناست، صیانت القرآن صفحه 17 و 20 می فرماید که تحریف در قرآن نوعاً تغییر در معناست. اون وقت این داخل در همون تفسیر برای، در واقع همون تفسیر برای که می گفتیم، این همینه در واقع، یعنی معنایی که این ظاهر قرآن هم او رو اراده نکنیم، یه معنای اراده کنیم که دل بخواه خودمون هست. البته اون معنا باید یک معنی که کمی شبیه معنای ظاهر قرآن باشه، خیلی بیگانه از هم نباشه. نه، نقل مضمونی نیست. نقل مضمونی که ما ممکنه معنا رو مختصرش کنیم. ولی معنا رو تغییر نمیدیم، معنا همونه. نات با یه الفاظی بیان میکنیم مختصرتر، تغییر نه که معنا رو اصلا میگیم معنای این لفظ این نیست، اینه. نات اون معنی که میگیم اینه باید کمی شبیه به معنای اولش باشه، نه این که مختصر شده، کمی شبیه به اونه، بلا حد اونه و طرف اونه، نه مختصر کردن اون. خب پس تعریف یا تغییر در معنا بود یا در لفظ. به این معنا که لفظی تغییر کنه، حرفی به حرف آخر، یا موضع کلمه عوض بشه، این کلمه جلوتر و بعدتر تغییر شدیم، اون بعدی جلو بیندازیم و اولی رو عقب بیندازیم. این به این دو معنا آمده، دو تعریف در قرآن که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.